درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح آخرین چهارشنبه سال 96 هست. این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. Bloodshed all around the world.
Everywhere we go in the Middle East, it's Iran. دونالد ترامپ ایران را مشکل خاورمیانه نامید. The privilege of serving
beside you for the last 14 months. رکس تیلرسون پس از برکناری از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به بخش خصوصی باز می‌گردد.
جلسه سیزده وزیر کشاورزی امروز در مجلس آغاز می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند و گفت ایالات متحده با همکاری همپیمانان و شریکان خود راه ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای را خواهد بست. دونالد ترامپ که در یک پایگاه هوایی در ایالت کالیفرنیا سخنرانی می‌کرد با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و خونریزی در سراسر جهان گفت با این اقدامات مقابله خواهد کرد.
هر جای خاورمیانه که بروید ایران است و ایران و ایران، همه مشکلات ایران است.
در توافق هسته‌ای با ایران اصلاح نشود، رئیس جمهوری آمریکا به خروج از آن فرمان خواهد داد. از سوی دیگر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: آمریکا در شرایطی نیست که بخواهد برای برجام شرط بگذارد. تصمیم دونالد ترامپ درباره تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در ماه مه حدود دو ماه دیگر مشخص خواهد شد.
رکس تیلرسون ساعتی پس از برکناری از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انتقال امور به نفر دوم این وزارتخانه است و خود نیز در پایان ماه جاری میلادی به بخش خصوصی باز می‌گردد.
من به عنوان یک شهروند، یک آمریکایی سرفراز به زندگی شخصیم برمیگردم، با افتخار به اینکه فرصت خدمت به کشورم را پیدا کردم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خبر برکناری رکس تیلرسون از وزارت امور خارجه را روز سه‌شنبه در یک توییت اعلام کرده بود، در توضیح این تصمیم گفت که با رکس تیلرسون بر سر مسائل بسیاری از جمله توافق هسته‌ای با ایران اختلاف نظر داشته است.
من در حقیقت با تیلرسون خیلی هم کنار اومدم، اما راستش او خیلی طرز فکر متفاوتی داشت، تفکراتش فرق می‌کرد.
از سوی دیگر بنا به گزارش‌ها استیو گولدستین دستیار وزیر امور خارجه آمریکا نیز از سمت خود برکنار شده است. برکناری رکس تیلرسون واکنش‌های بسیاری در آمریکا و کشورهای دیگر به همراه داشته است.
جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی قرار است روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و شکستگی کارخانه های شکر و استفاده از مدیران بازنشسته از جمله دلایل استیضاح محمود حجتی اعلام شده است. جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یک روز پس از رأی اعتماد مجدد مجلس به دو وزیر دیگر کابینه حسن روحانی برگزار می شود. استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه در مجلس رأی نیاورد. روز سه‌شنبه دو وزیر مورد استیضاح و همچنین مخالفان آنها به طور تلویحی به فسادهای گسترده یکدیگر اشاره‌هایی داشتند و این موارد با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. از سوی دیگر چند نماینده رئیس مجلس را متهم کردند که با ترتیب دادن جلسات استیضاح کوشیده است در پرسش از رئیس جمهوری اخلال ایجاد کند، اما علی لاریجانی این اتهام را خلاف واقع خواند.
چهار گروه مدافع حقوق بشر با متهم کردن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آزار و تهدید بی‌رحمانه علیه بستگان کسانی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باختند، خواستار توقف این آزارها شدند. عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، مرکز حقوق بشر در ایران و عدالت برای ایران در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفتند که این خانواده‌های سوگوار برای آن که به دنبال یافتن حقیقت و برقراری عدالت در رابطه با مرگ عزیزانشان هستند مورد انتقام‌جویی قرار می‌گیرند. در این بیانیه مشترک به 5 تن از افرادی اشاره شده است که در چند هفته اخیر در زندان جان باختند و خانواده های آنان وادار به سکوت شدند. مقام های قضایی ایران جان باختن کابوس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست و همچنین وحید حیدری و سینا قمبری، دو جوانی که در جریان اعتراض های سراسری دیما بازداشت شده بودند، را به خودکشی اعلام کردند.
روسیه روز سه‌شنبه اتهام دخالت در مصدوم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا را رد کرد و آن را مهمل خواند. کرملین اعلام کرد در صورت دریافت نمونه ای از سم اعصاب که در این سوء قصد مورد استفاده قرار گرفته، حاضر به همکاری با بریتانیا در زمینه تحقیق در این باره است. از سوی دیگر پلیس بریتانیا میگوید این تحقیقات ممکن است هفته ها طول بکشد و هویت هیچ فردی را که در این تحقیقات ممکن است مورد توجه قرار بگیرد اعلام نخواهد کرد. سرگی اسکریپال و دخترش هنوز هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهر سالیزبری بستری هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته است به احتمال بسیار روسیه در این اقدام دخالت داشته. وی به مسکو تا نیمه شب سه‌شنبه فرصت داد تا در این باره پاسخ دهد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی به سرعت حمایت خود را از بریتانیا اعلام و از اعمال تحریم علیه روسیه استقبال کردند.
آب و هوای ایران در آخرین چهارشنبه سال. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی، امروز آسمان بیشتر نقاط ایران آفتابی خواهد بود و روند افزایش دما آغاز خواهد شد. این سازمان امروز برای مناطق جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد و رگبار پیش‌بینی کرده و اعلام کرده آسمان شمال سیستان و بلوچستان شاهد بارش پراکنده باران خواهد بود. امروز خلیج فارس هم مواج پیش‌بینی شده. جایگزینی رکس تیلرسون با مایک پومپئو در رأس دستگاه دیپلماسی آمریکا مهمترین خبر 24 ساعت گذشته در ایالات متحده بود. در دقایق پیش رو گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، تا از جابجایی‌های اخیر در دولت آمریکا بیشتر بپرسیم. آقای روشندل، از دونالد ترامپ و رکس تیلرسون واکنش‌های مختصری در این باره منتشر شده. با توجه به این واکنش‌ها گمان می‌کنید چه شد که رکس تیلرسون کنار رفت؟
بله، البته آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک صحبت مختصری کردن، در اون قید کردن که در اون اظهار داشتن در واقع که روابطش با تیلرسون خوب هست ولی اختلاف عقیده وجود داره. مسائل مختلفی کمک کرده به این قضیه، مهمترین اون اختلاف نظر در مورد آینده توافق اتمی با ایران و مسئله ملاقات با رئیس جمهور یا رهبر کره شمالی هستش که ظاهرا تیلرسون با هم مخالف بوده. اما در مورد کلیات به اصطلاح استراتژی‌های سیاست خارجی، همیشه بین ترامپ و تیلرسون اختلاف نظر و عمل وجود داشته و خب حالا پومپئو که خودش هم جمهوری خواه است و هم زمانی عضو کنگره بوده و از همون موقع با برجام مخالف بود، موضع‌گیری‌هایش با رئیس جمهور همسویی داره ولی معلوم نیستش که در عمل همون همسویی باقی بمونه. شک و تردیدهای زیادی وجود داره ولی حداقل میشه گفت 50% اختلافات با آقای پومپئو کاهش پیدا میکنه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای ترامپ یکی از موارد اختلاف نظرش با آقای تیلرسون رو مسئله توافق هسته‌ای با ایران ذکر کرده، این در حالی که یک ژنرال ارشد آمریکایی صراحتاً از برجام حمایت کرده. با این تفاصیل چه چشم‌اندازی در برابر برجام دیده میشه؟
این سخنان مربوط به ژنرال جوزف ووتل هست که فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه آفریقا است، در کمیسیون نظامی نیروهای مسلح سنا صحبت می‌کرد. از نظر ایشون به اصطلاح توافق اتمی مانع تهدید اتمی ایران خواهد شد، ولی مسئله این استش که بین اون چیزی که نظامی ها میگن و اتفاقا جنرال ماتیس هم نظریات مشابهی داره، در آینده نه چندان دور در ماه می پرزیدنت ترامپ بایستی در مورد مسئله توافق اتمی تصمیم نهایی رو عملی بکنه و اگر در اون تصمیم نیازی به نظامی ها بود حسب مورد، اون موقع نظر اونها مهم است و اون موقع اهمیت پیدا میکنه. در حال حاضر در یک جامعه چند صدایی نظامی ها صحبت خودشون رو میکنن، ولی در حال حاضر قرار نیست که آمریکا علیه ایران اقدام نظامت بده. در حال حاضر قطعا کار کارشناسی هستش و به موقع اهمیت پیدا میکنه، ولی مهمترین چیزی که گفته میشه بین موضوع و پروسه حل موضوع، این پروسه است که اهمیت داره و پروسه در واقع بین شخص رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه در موردش تصمیم گیری میشه.
برخی رسانه‌های ایران جابجایی‌های اخیر در دولت آمریکا رو آرایش تازه در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کردن. نگاه شما به این ارزیابی چگونه است؟
همطور که قبلا هم اشاره کردم، در ماه می قرار استش که پرونده برجام رسیدگی نهایی بشه. اون موقع معلوم میشه که اصلا برجامی وجود خواهد داشت یا نه. ممکنه مطبوعات و صاحب نظرهای ایرانی یک مقداری تند رفته باشن در این مورد. مسائل خارجی آمریکا فقط محدود به ایران نمیشه. مسائلی مثل کره شمالی و حتی رقابت‌هایی با چین و روسیه در رأس مسائل آمریکا قرار دارن و اگر بخوایم به ترتیب نگاه بکنیم شاید ایران در بعد چهارم این مسائل قرار داره، ولی با توجه به گره خوردن مسائل اون به مسائل خاورمیانه، مسئله تروریسم، سوریه و یمن و عربستان سعودی، به نظر میاد که این حجم بیشتری از کارها رو به خودش به اصطلاح تخصیص میده. یعنی مطبوعات ایرانی در این مورد خورده عجله به خرج دادن و تازه تا اون موقع راه‌های زیادی وجود داره که بشه از هر گونه اقدام تند آمریکا جلوگیری کرد و مهمترین اون مسئله به اصطلاح مذاکره و گفتگو است. من نمیدونم چرا راه‌حل‌های ایرانی هیچ وقت از طریق مذاکره نمیگذره و همیشه دنبال این هستن که راه‌حل نظامی پیدا بکنن و یا اینکه فکر میکنن که حتما اقدام نظامی خواهد شد، در حالی که این با فلسفه امنیت ملی و امنیت بین‌المللی مغایر است و حتما دیپلماسی شانس اول رو خواهد داشت.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
حمید بقائی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران، روز سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 15 ساله خود روانه زندان شد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه خبر داد که حمید بقائی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، روانه زندان شده است. بنابر گزارش‌ها، حمید بقائی که اتهامات وی تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی در زمان مسئولیت‌هایش در دولت محمود احمدی نژاد عنوان شده، به 15 سال زندان، رد مال 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. پرونده بقائی و محاکمه وی و حاشیه‌های این ماجرا یکی از جنجال‌آمیزترین رخدادهای قضایی ایران در سال‌های اخیر بود که با ورود محمود احمدی نژاد به صحنه و حملات متعدد و شدید او به قوه قضاییه همراه بوده، تا جایی که وی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه شد.
ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم.
از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، می‌پرسیم محکومیت حمید بقائی چه مفهومی را در بر دارد؟
مفهومش به روشنی این هست که قوه قضاییه در برابر نامه‌نویسی ها، سخنرانی ها، بست نشینی های تیم آقای احمدی نژاد عقب نشینی نکرده و به احتمال خیلی زیاد هم عقب نشینی نخواهد کرد. عزم جدی مقامات بالای نظام این هست که آقای احمدی نژاد رو کنترل کنند. در یک مواردی ایشون رو نادیده میگیرند، توجهی بهشون نمی کنند. در یک مواردی هم که مسائل قضایی حقوقی هست، مشخص است که با آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون برخورد خواهند کرد.
حمید بقائی در یک پیام صوتی که پیش از بازداشت خود ضبط کرده، محاکمه خود را سیاسی و ظالمانه خوانده و تاکید کرده که دادگاه رسیدگی به اتهامات وی فرمایشی بوده است. در مورد نسبت بین انگیزه های قضایی و سیاسی در پرونده بقائی، مجید محمدی میگوید:
ببینید از حیث اتهام اصولا اتهامات ایشون هیچ کدام اتهامات سیاسی نبوده، مربوط میشد به سوء استفاده از قدرت و فساد اداری، از این جهت هیچ وجه سیاسی درش دیده نمیشه. در نحوه دادرسی پرونده آقای بقایی هم نوع برخورد قوه قضاییه در نقض حقوق افراد در اینجا هم مشاهده میشه، یعنی در این مورد هم ظلمهایی صورت گرفته در قوه قضاییه که نسبت به دیگر پرونده ها هم همین ظلمها انجام میشه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق و اطرافیان نزدیک وی در ماهای اخیر حملات لفظی و انتقادهای گسترده‌ای را در مورد مقامات و نهادهای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران مطرح کردند. از آنجا که همراهان احمدی نژاد یکی پس از دیگری احکام دادگاهی دریافت می‌کنند و بازداشت می‌شوند، اکنون پرسش این است که چه حرکت‌های بعدی را می‌توان پس از این از سوی خود احمدی نژاد انتظار داشت؟
به نظرم میاد که دوام بعدی آقای احمدی نژاد بعد از درخواست انتخابات زودهنگام و عزل رئیس قوه قضاییه، یک میتونه این باشه که ایشون انتقاداتش رو مستقیما به سمت آقای خامنه‌ای یا نظام ولایت فقیه ارجاع بده، به سراغ مقامات بالاتر بره در نظام، و دوم این که دعوت به تظاهرات عمومی بکنه، مردم رو به عرصه خیابان بکشونه. اما از جهت افشاگری که بعضا در گذشته اینها پرونده هایی در اختیار داشتن و اینها رو افشا میکردن، به نظر میاد که اون فایل هایی که در اختیار داشتن رو به اتمام هست و از اون جهت دیگه اهرم فشار چندانی بر نهادهای سیاسی ندارن. تداوم این بازداشت ها و فشارها بر تیم آقای احمدی نژاد به نظر من همش به این معنی هست که آقای احمدی نژاد نباید چندان خودش رو در مقام بازگشت به قدرت ببینه.
حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد، اما صلاحیت او و محمود احمدی نژاد هر دو رد شد.
وقتش نظرات همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم با ما در تماس باشید، به غرض تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید از راه این شماره برای رادیو فردا پیام بگذارید: 2042-02-21-12-21-12.
آقای بقایی تو مظلومی؟ بعد اونایی که تو قرچک برامی کشتینشون اونا چیان؟ اونا ظالمن؟ تو اعتصاب غذا میکنی؟ به خدا اگه مرد باشی جرأت داشته باشی اعتصاب قضا بکنی. تا تونستیم به این مردم ظلم کردیم، پولی ملت بدبخت رو خوردیم، ملت به فلاکت نشوندیم، با تمام دنیا قطع رابطه کردیم، قطعنامه ها رو گفتیم کاغذ باره ازش، به میلیون ها نفر گفتیم خط خاشاک. حالا تو مظلوم شدی، پولا رو چیکار کردی؟ پولا رو پس بده.
در کشورهای پیشرفته و جهان آزاد زدن حیوانات از الاغ گرفته تا سگ و بقیه ممنوع، مجازات داره، ولی در جمهوری اسلامی آقای بقایی رو به شلاق محکوم کردن. معاون ریاست جمهوری که افکار اون ریاست جمهوری به رهبری نزدیکتر بود و تمام مجتهدین و علما اون رو نشانه از پروردگار بر روی زمین میدونستن و ارتباط اون رو با آقا امام زمان اصرار داشتن که بوده.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند و گفت ایالات متحده با همکاری همپیمانان و شریکان خود راه ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای را خواهد بست. رکس تیلرسون ساعتی پس از برکناری از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انتقال امور به نفر دوم این وزارتخانه است و خود نیز در پایان ماه جاری میلادی به بخش خصوصی باز می‌گردد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی قرار است روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. 4 گروه مدافع حقوق بشر با متهم کردن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آزار و تهدید بی‌رحمانه علیه بستگان کسانی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باختند، خواستار توقف این آزارها شدند. روسیه روز سه‌شنبه اتهام دخالت در مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا را رد کرد و آن را مهمل خواند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سربازان این کشور به همراه متحدان سوری شهر افرین در شمال سوریه را محاصره کردند. دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شده است. مقام‌های بیمارستانی و پزشکی ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند در حوادث مرتبط با مراسم جشن چهارشنبه سوری در سراسر کشور دست کم 4 تن کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند.
روز گذشته جلسه سیزده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی کابینه حسن روحانی در مجلس برگزار شد و هر دو وزیر ابقا شدند. به وعده هر روز شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا نگاه روزنامه‌های امروز صبح رو به این استیضاح بازگو کنه.
روزنامه شهر نتیجه استیضاح روز گذشته دو وزیر دولت آقای حسن روحانی رو با تیتر دو هیچ به نفع دولت امروز بازتاب داده. گزارشی که روزنامه شهر و خبرنگار پارلمانی اون نوشته جزئیاتی از جلسه استیضاح آقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رو منعکس کرده. از جمله این روزنامه اشاره کرده به اینکه دلیل اصلی استیضاح این دو وزیر سوانح هوایی و سوانح دریایی بوده که در چند مدت اخیر در ایران رخ داده و البته بحث صندوق‌هایی که تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند، صندوق بازنشستگی کشوری. نکته ای رو که روزنامه شهر بهش اشاره کرده این هست که هر دو وزیر تونستن رأی اعتماد دوباره مجلس رو بگیرن، یعنی رأی استیضاح اونها رأی نیاورد. البته روزنامه شهر نوشته که آقای علی ربیعی 126 رأی موافق استیضاح بودن، 124 رأی مخالف استیضاح بودن، 2 رأی ممتنع بود که اون هم جزو مخالفین استیضاح به حساب میاد و 1 رأی هم باطله بود که به داد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رسید. روزنامه شهروند هم با تیتر دولت ثبات نوشته که مجلس به ادامه فعالیت علی ربیعی و عباس آخوندی رأی داد. تحلیل روزنامه شهروند این است که با این رأیی که در پس از چند هفته انتقادات شدید برخی از نمایندگان به دولت آقای روحانی روز گذشته داده شد، دولت آقای روحانی موقعیت بهتری پیدا کرد نسبت به 6 ماه گذشته که تا حدی بعد از اون که آقای روحانی برای دور دوم فعالیت خودش رو آغاز کرد تحت فشار و انتقاد بود و اعتراضات دیما هم به این انتقادات اضافه کرد.
روزنامه‌های جناح اصولگرا به رأی نیاوردن استیضاح چه واکنشی نشون دادن؟
یکی از نکات چشمگیر امروز در روزنامه‌ها تیتر مشترکی است که دو روزنامه جناح اصولگرا برای استیضاح روز گذشته و عدم یعنی ناکامی استیضاح برگزیدن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران این موضوع رو با تیتر افتیضاح که بر وزن استیضاح هست منعکس کرده و نوشته که کاربران شبکه‌های اجتماعی از مجلس انتقاد کردند که شما تکلیفتون با خودتون روشن نیست، در حالی که هنوز نمی‌دونستید که قرار است رأی ندیم به این دو وزیر. بار دیگر در واقع جلسه استیضاح رو برگزار کردین، چرا که آقای عباس آخوندی تا حالا 3 بار به نوشته این روزنامه استیضاح شده و هر بار موفق شده که از صد مجلس بار دیگر بگذره. روزنامه وطن امروز هم عیناً همون تیتر روزنامه جوان رو برای این موضوع انتخاب کرده با عنوان افتیضاح و نوشته که وزیر راه و شهرسازی در مجلس گفته که دارایی من 4.5 میلیون تومان هست، در حالی که قبلا گفته شده بود که ایشون از وزرای میلیاردر هستن. حساب دخترش رو هم آقای عباس آخوندی اعلام کرده، گفته حدود 670,000 تومان موجودی داره که این مورد انتقاد روزنامه وطن امروز قرار گرفت.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما در بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم همراه شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
یک آزمایش خون جدید شاید بتونه شروع بیماری آلزایمر رو سالیان سال پیش از بروز علائم اون تشخیص بده. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
آلزایمر بیماری بی‌رحم و شایع‌ترین نوع دسته بیماری‌های دمانس، بیماری که 50 میلیون نفر رو در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار میده، از جمله جفر هال از استرالیا. حالا پژوهشگرهای ژاپنی و استرالیایی میگن به پیشرفتی مهم در راستای مبارزه با این بیماری دست یافتن. این پژوهشگرها آزمایش خون جدیدی رو ابداع کردن که میتونه وجود نوعی پروتئین سمی به اسم آمیلوید بتا رو در خون تشخیص بده. این پروتئین سمی از نشانه‌های بروز بیماری آلزایمره که در مغز شکل میگیره. آزمایش‌های اولیه دقتی 90% داشتن. پروفسور کالین ماسترز از دانشگاه ملبورن استرالیا میگه آزمایش ابداع شده میتونه با دقت بالا تشخیص بده که چه کسی به آلزایمر مبتلا خواهد شد. این آزمایش تکه های این پروتئین رو که وارد خون میشن شناسایی میکنه و به پژوهشگرها کمک میکنه شکل گرفتن آمیلوید بتا در مغز رو تشخیص بدن. آزمایشی که از روش های سنتی تشخیص این پروتئین بسیار بهتر و حساس تره. روش های مثل اسکن مغز و یا نمونه گیری از مایه نخاع. کوچی تاناکا برنده جایزه نوبل شیمی سال 2002 از ژاپن میگه امیدوار این آزمایش جدید به پژوهشگرها کمک کنه درمانی رو برای بیماری آلزایمر پیدا کنن. پژوهشگرها معتقدن این آزمایش جدید خون شاید آلزایمر رو 20 تا 30 سال قبل از بروز علائم چون فراموشی و اختلالات ذهنی تشخیص بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
پیروزی پرسپولیس و تساوی تراکتور سازی در لیگ قهرمانان آسیا، حذف منچستر یونایتد از لیگ قهرمانان اروپا و شهرداری بم قهرمان لیگ برتر زنان، همه این خبرها از مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. آخرین بازی برای نمایندگان فوتبال ایران در سال 1396 در لیگ قهرمانان آسیا و پیروزی پرسپولیس در زمین الوصل امارات با گل کمال کانگالینیا. پرسپولیسیا با این برتری 9 امتیازی شدن و در رده دوم گروه برای راهیابی به دور بعد فقط یک امتیاز دیگه پرسپولیس احتیاج داره در دیداری که 13 فروردین مقابل تیم نصف‌فرشی ازبکستان برگزار خواهد شد. پیش از این مسابقه تیم تراکتورسازی تبریز در برابر الجزیره امارات به تساوی 1-1 رسید. تراکتور با این مساوی خانگی 2 امتیازی شد، شانس خیلی کمی داره برای راهیابی به دور بعدی این رقابت ها. خبر بعدی قهرمانی شهرداری بم در رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان ایران. شهرداری بم با برتری 6-0 مقابل زوبان اصفهان قهرمان شد. تیم شهرداری سیرجان در رده دوم قرار گرفت و راهیاب ملل سنندج هم عنوان سومی رو به خودش اختصاص داد. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و حذف منچستر یونایتد در بازی خانگی، شاگردان مورینیو مقابل سویا 2-1 شکست خوردند و به این ترتیب منچستر از راهیابی به 1/4 نهایی باز موند. تیم آسروم هم موفق شد با گل دینجکو مقابل شاختار دونتسک اوکراین پیروز بشه و راهی مرحله بعدی این مسابقات بشه. امشب بارسلونا با چلسی و بایر مونیخ هم با بشیکتاش روبرو میشن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من از آفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
Bloodshed all around the world. Everywhere we go in the Middle East, it's Iran behind.
دونالد ترامپ ایران را مشکل خاورمیانه نامید.
The privilege of serving beside you for the last 14 months.
ریکس تیلرسون پس از برکناری از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به بخش خصوصی باز می‌گردد.
جلسه استیضاح وزیر کشاورزی امروز در مجلس آغاز می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند و گفت ایالات متحده با همکاری همپیمانان و شریکان خود راه ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای را خواهد بست. دونالد ترامپ که در یک پایگاه هوایی در ایالت کالیفرنیا سخنرانی می‌کرد، با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و خونریزی در سراسر جهان گفت با این اقدامات مقابله خواهد کرد.
هر جای خاورمیانه که بروید ایران است و ایران و ایران، همه مشکلات ایران است.
مقام های دولت ترامپ گفتند اگر توافق هسته‌ای با ایران اصلاح نشود، رئیس جمهوری آمریکا به خروج از آن فرمان خواهد داد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشت آمریکا در شرایطی نیست که بخواهد برای برجام شرط بگذارد. تصمیم دونالد ترامپ درباره تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در ماه مه حدود دو ماه دیگر مشخص خواهد شد.
ریکس تیلرسون ساعتی پس از برکناری از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انتقال امور به نفر دوم این وزارت خانه است و خود نیز در پایان ماه جاری میلادی به بخش خصوصی باز می‌گردد.
من به عنوان یک شهروند، یک آمریکایی سرفراز به زندگی شخصیم برمیگردم. با افتخار به اینکه فرصت خدمت به کشورم را پیدا کردم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خبر برکناری ریکس تیلرسون از وزارت امور خارجه را روز سه‌شنبه در یک توییت اعلام کرده بود، در توضیح این تصمیم گفت که با ریکس تیلرسون بر سر مسائل بسیاری از جمله توافق هسته‌ای با ایران اختلاف نظر داشته است.
من در حقیقت با تیلرسون خیلی هم کنار اومدم، اما راستش او خیلی طرز فکر متفاوتی داشت. تفکراتش فرق می‌کرد.
از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها استیو گولدستین نصیر وزیر امور خارجه آمریکا نیز از سمت خود برکنار شده است. برکناری ریکس تیلرسون واکنش‌های بسیاری در آمریکا و کشورهای دیگر به همراه داشته است.
جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی قرار است روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ورشکستگی کارخانه‌های شکر و استفاده از مدیران بازنشسته از جمله دلایل استیضاح محمود حجتی اعلام شده است. جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یک روز پس از رأی اعتماد مجدد مجلس به دو وزیر دیگر کابینه حسن روحانی برگزار می‌شود. استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه در مجلس رأی نیاورد. روز سه‌شنبه دو وزیر مورد استیضاح و همچنین مخالفان آنها به طور تلویحی به فسادهای گسترده یکدیگر اشاره‌هایی داشتند و این موارد با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. از سوی دیگر چند نماینده رئیس مجلس را متهم کردند که با ترتیب دادن جلسات استیضاح سه وزیر کوشیده است در پرسش از رئیس جمهوری اخلال ایجاد کند، اما علی لاریجانی این اتهام را خلاف واقع خواند.
چهار گروه مدافع حقوق بشر با متهم کردن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آزار و تهدید بیرحمانه علیه بستگان کسانی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باختند، خواستار توقف این آزارها شدند. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، مرکز حقوق بشر در ایران و عدالت برای ایران در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفتند که این خانواده‌های سوگوار برای آنکه به دنبال یافتن حقیقت و برقراری عدالت در رابطه با مرگ عزیزانشان هستند مورد انتقام‌جویی قرار می‌گیرند. در این بیانیه مشترک به 5 تن از افرادی اشاره شده است که در چند هفته اخیر در زندان جان باختند و خانواده‌های آنان وادار به سکوت شدند. مقام‌های قضایی ایران جان باختن کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست و همچنین وحید حیدری و سینا قنبری، دو جوانی که در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه بازداشت شده بودند را خودکشی اعلام کردند.
ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سربازان این کشور به همراه متحدان سوری شهر افرین در شمال سوریه را محاصره کردند. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ارتش ترکیه و گروه‌های شبه نظامی سوریه که از طرف آنکارا حمایت می‌شوند بیش از 700 هزار تن از ساکنان افرین و مناطق اطراف آن را در محاصره قرار دادند. عملیات ترکیه بر ضد یگان‌های مدافع خلق که کنترل افرین را در دست دارند حدود 2 ماه پیش آغاز شد. ترکیه یگان‌های مدافع خلق را که متشکل از کردهای سوریه است گروهی تروریستی می‌داند و می‌گوید برای پاکسازی منطقه وارد شمال سوریه شده است. نبردهای 2 ماهه بین ارتش ترکیه و یگان‌های مدافع خلق تاکنون صدها کشته و هزاران زخمی یا آواره بر جای گذاشته است. آمریکا، اروپا و سازمان ملل خواستار خویشتنداری ترکیه در عملیات افرین شدند.
جایگزینی رکس تیلرسون با مایک پومپئو در رأس دستگاه دیپلماسی آمریکا مهمترین خبر 24 ساعت گذشته در ایالات متحده بود. در دقایق پیش رو گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، تا از جابجایی‌های اخیر در دولت آمریکا بیشتر بپرسیم. آقای روشندل، از دونالد ترامپ و رکس تیلرسون واکنش‌های مختصری در این باره منتشر شده. با توجه به این واکنش‌ها گمان می‌کنید چه شد که رکس تیلرسون کنار رفت؟
بله، البته آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک صحبت مختصری کردن، در اون قید کردن که در اون اظهار داشتن در واقع که روابطش با تیلرسون خوب هست ولی اختلاف عقیده وجود داره، مسائل مختلفی کمک کرده به این قضیه، مهمترین اون اختلاف نظر در مورد آینده توافق اتمی با ایران و مسئله ملاقات با رئیس جمهور یا رهبر کره شمالی هستش که ظاهرا تیلرسون با هم مخالف بوده. اما در مورد کلیات به اصطلاح استراتژی های سیاست خارجی همیشه بین ترامپ و تیلرسون اختلاف نظر و عمل وجود داشته و خب حالا پومپئو که خودش هم جمهوری خواه است و هم زمانی عضو کنگره بوده و از همون موقع با برجام مخالف بود، موضع‌گیری‌هایش با رئیس جمهور همسویی داره ولی معلوم نیستش که در عمل همون همسویی باقی بمونه، شک و تردیدهای زیادی وجود داره ولی حداقل میشه گفت 50% اختلافات با آقای پومپئو کاهش پیدا میکنه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای ترامپ یکی از موارد اختلاف نظرش با آقای تیلرسون رو مسئله توافق هسته‌ای با ایران ذکر کرده، این در حالی که یک ژنرال ارشد آمریکایی صراحتاً از برجام حمایت کرده. با این تفاصیل چه چشم‌اندازی در برابر برجام دیده میشه؟
این سخنان مربوط به ژنرال جوزف ووتل هست که فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه آفریقا است، در کمیسیون نظامی نیروهای مسلح سنا صحبت می‌کرد. از نظر ایشون به اصطلاح توافق اتمی مانع تهدید اتمی ایران خواهد شد ولی مسئله این استش که بین اون چیزی که نظامی ها میگن و اتفاقا جنرال ماتیس هم نظریات مشابهی داره، در آینده نه چندان دور در ماه می پرزیدنت ترامپ بایستی در مورد مسئله توافق اتمی تصمیم نهایی رو عملی بکنه و اگر در اون تصمیم نیازی به نظامی ها بود حسب مورد اون موقع نظر اونها مهم است و اون موقع اهمیت پیدا میکنه. در حال حاضر در یک جامعه چند صدایی نظامی هم صحبت خودشون رو میکنن، ولی در حال حاضر قرار نیست که آمریکا علیه ایران اقدام نظامت بده. در حال حاضر قطعا کار کارشناسی هستش و به موقع اهمیت پیدا میکنه، ولی مهمترین چیزی که گفته میشه بین موضوع و پروسه حل موضوع، این پروسه است که اهمیت داره و پروسه در واقع بین شخص رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه در موردش تصمیم گیری میشه.
برخی رسانه‌های ایران جابجایی‌های اخیر در دولت آمریکا رو آرایش تازه در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کردن. نگاه شما به این ارزیابی چگونه است؟
همطور که قبلا هم اشاره کردم، در ماه می قرار استش که پرونده برجام رسیدگی نهایی بشه. اون موقع معلوم میشه که اصلا برجامی وجود خواهد داشت یا نه. ممکنه مطبوعات و صاحب نظرهای ایرانی یک مقداری تند رفته باشن در این مورد. مسائل خارجی آمریکا فقط محدود به ایران نمیشه، مسائلی مثل کره شمالی و حتی رقابت‌های با چین و روسیه در رأس مسائل آمریکا قرار دارن و اگر بخوایم به ترتیب نگاه بکنیم شاید ایران در بعد چهارم این مسائل قرار داره، ولی با توجه به گره خوردن مسائل به مسائل خاورمیانه، مسئله تروریسم، سوریه و یمن و عربستان سعودی، به نظر میاد که این حجم بیشتری از کارها رو به خودش به اصطلاح تخصیص میده. یعنی مطبوعات ایرانی در این مورد خورده عجله به خرج دادن و تازه تا اون موقع راه‌های زیادی وجود داره که بشه از هر گونه اقدام تند آمریکا جلوگیری کرد و مهمترین اون مسئله به اصطلاح مذاکره و گفتگو است. من نمیدونم چرا راه حل های ایرانی هیچ وقت از طریق مذاکره نمیگذره و همیشه دنبال این هستن که راه حل نظامی پیدا بکنن و یا اینکه فکر میکنن که حتما اقدام نظامی خواهد شد، در حالی که این با فلسفه امنیت ملی و امنیت بین‌المللی مغایر است و حتما دیپلماسی شانس اول رو خواهد داشت.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
همچنان که در خبرها شنیدید، حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 15 ساله خود روانه زندان شد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه خبر داد که حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد روانه زندان شده است. بنابر گزارش ها، حمید بقائی که اتهامات وی تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی در زمان مسئولیت هایش در دولت محمود احمدی نژاد عنوان شده، به 15 سال زندان، رد مال 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. پرونده بقائی و محاکمه وی و حاشیه های این ماجرا یکی از جنجال‌آمیزترین رخدادهای قضایی ایران در سالهای اخیر بود که با ورود محمود احمدی نژاد به صحنه و حملات متعدد و شدید او به قوه قضاییه همراه بوده، تا جایی که وی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه شد.
ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم.
از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، می‌پرسیم محکومیت حمید بقائی چه مفهومی را در بر دارد؟
مفهومش به روشنی این هست که قوه قضاییه در برابر نامه‌نویسی ها، سخنرانی ها، بحث نشینی های تیم آقای احمدی نژاد عقب نشینی نکرده و به احتمال خیلی زیاد هم عقب نشینی نخواهد کرد. عزم جدی مقامات بالای نظام این هست که آقای احمدی نژاد رو کنترل کنند. در یک مواردی ایشون رو نادیده میگیرند، توجهی بهشون نمی کنند. در یک مواردی هم که مسائل قضایی حقوقی هست، مشخص است که با آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون برخورد خواهند کرد.
حمید بقائی در یک پیام صوتی که پیش از بازداشت خود ضبط کرده، محاکمه خود را سیاسی و ظالمانه خوانده و تاکید کرده که دادگاه رسیدگی به اتهامات وی فرمایشی بوده است. در مورد نسبت بین انگیزه های قضایی و سیاسی در پرونده بقائی، مجید محمدی میگوید:
ببینید، از حیث اتهام اصولا اتهامات ایشون هیچ کدام اتهامات سیاسی نبوده، مربوط میشد به سوء استفاده از قدرت و فساد اداری. از این جهت هیچ وجه سیاسی درش دیده نمیشه. در نحوه دادرسی پرونده آقای بقایی هم نوع برخورد قوه قضاییه در نقض حقوق افراد در اینجا هم مشاهده میشه. یعنی در این مورد هم ظلم‌های صورت گرفته در قوه قضاییه که نسبت به دیگر پرونده‌ها هم همین ظلم‌ها انجام میشه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق و اطرافیان نزدیک وی در ماه‌های اخیر حملات لفظی و انتقادهای گسترده‌ای را در مورد مقامات و نهادهای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه و سپاه پاسداران مطرح کردند. از آنجا که همراهان احمدی نژاد یکی پس از دیگری احکام دادگاهی دریافت می‌کنند و بازداشت می‌شوند، اکنون پرسش این است که چه حرکت‌های بعدی را می‌توان پس از این از سوی خود احمدی نژاد انتظار داشت.
به نظرم میاد که گام بعدی آقای احمدی نژاد بعد از درخواست انتخابات زودهنگام و عزل رئیس قوه قضاییه، یک میتونه این باشه که ایشون انتقاداتش رو مستقیما به سمت آقای خامنه‌ای یا نظام ولایت فقیه ارجاع بده، به سراغ مقامات بالاتر بره در نظام، و دوم این که دعوت به تظاهرات عمومی بکنه، مردم رو به عرصه خیابان بکشونه. اما از جهت افشاگری که بعضاً در گذشته اینها پرونده‌هایی رو در اختیار داشتن و اینها رو افشا می‌کردن، به نظر میاد که اون فایل‌هایی که در اختیار داشتن رو به اتمام هست و از اون جهت دیگه اهرم فشار چندانی بر نهادهای سیاسی ندارن. تداوم این بازداشت‌ها و فشارها بر تیم آقای احمدی نژاد به نظر من همش به این معنی هست که آقای احمدی نژاد نباید چندان خودش رو در مقام بازگشت به قدرت ببینه.
حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد، اما صلاحیت او و محمود احمدی نژاد هر دو رد شد.
0420211212 این شماره رادیو فردا آماده شنیدن نظرات شماست.
مجلس چرا خفه شده؟ چرا یک بار جرأت ندارد بگوید رهبر؟ رادیو و تلویزیون خفه شده، دانشگاه ها چرا ساکتند؟ آقای خامنه ای، آیا حرف یک صد شهر و روستا را نشنیدی؟ کی از خواب قسمت بیدار میشی؟
آقای جنتی خودش کنار نرفت، گذاشتنش کنار، چون جدیدن یه زبون یاد گرفته بود، حالا معلوم نبود این زبان کجاییه، مال کجام دنیاه، و کسی هم نبود که صحبتهای اینو دوبلش بکنه برای ما ملت ایران، به خاطر همین گذاشتنش کنار.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند و گفت ایالات متحده با همکاری همپیمانان و شریکان خود راه ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای را خواهد بست. رکس تیلرسون ساعتی پس از برکناری از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انتقال امور به نفر دوم این وزارتخانه است و خود نیز در پایان ماه جاری میلادی به بخش خصوصی باز می‌گردد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی قرار است امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. 4 گروه مدافع حقوق بشر با متهم کردن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آزار و تهدید بی‌رحمانه علیه بستگان کسانی که به طور مشکوک در زندان‌ها جان باختند، خواستار توقف این آزارها شدند. روسیه روز سه‌شنبه اتهام دخالت در مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا را رد کرد و آن را مهمل خواند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سربازان این کشور به همراه متحدان سوری شهر افرین در شمال سوریه را محاصره کردند. دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقائی معاون محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شده است. مقام‌های بیمارستانی و پزشکی ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند در حوادث مرتبط با مراسم چهارشنبه سوری در سراسر کشور دست کم 4 تن کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند.
دادستانی تهران اعلام کرد حمید بقائی معاون محمود احمد نژاد در دولت نهم و دهم جهت اجرای حکم 15 سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شد. باز هم شهرام رفیع‌زاده همراه ما سا واکنش روزنامه امروز رو به این خبر بازگو کنه.
صدای اصلاحات روزنامه‌ای که اسم اصلاحات رو داره اما به جناح اصولگرا نزدیک، امروز در یکی از عناوین اصلی خودش در صفحه یک خبر زندانی شدن حمید بقائی رو منعکس کرده. نوشته که ایشون روز گذشته دو بار خبر بازداشتش منتشر شد. بار اول از سوی خود آقای حمید بقائی و وکیل ایشون این خبر تکذیب شد، اما بار دوم ماموران به خانه آقای بقائی که معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد بود در دولت سابق اسبق در واقع رفتن و ایشون رو بازداشت کردن و به زندان اوین منتقل کردن. اونطوری که این روزنامه نوشته، اتهام ایشون تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی هست و به 15 سال زندان و به نوشته این روزنامه 43 میلیارد تومان جریمه محکوم شده. البته همین روزنامه یک خبر دیگر هم داره درباره پرونده بنیاد شهید که 18 ماه پیش به قوه قضایی رفته. این پرونده هم مربوط به نزدیکان آقای احمدی نژاد هست و متعلق به دوره ایشون هست که نشون میده برنامه وسیعی برای زندانی کردن و محاکمه برخی از نزدیکان آقای احمدی نژاد با توجه به انتقاداتی که ایشون و همراهانش در ماهای اخیر به قوه قضایی داشتن تدارک دیده شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای بقائی هم انتقاداتی در روزهای پایانی به فرمانده سپاه قدس کرده بود.
اشاره کردیم به فرمانده سپاه قدس. نامه حمید بقائی به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، این هم مبحثی بود که خیلی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته بود. روایت روزنامه‌ها از این نامه چی هست؟
امروز روزنامه شهر روزنامه‌ای است که البته در ستون کوتاهی که خبر بازداشت آقای حمید بقائی رو منعکس کرده به این ماجرا پرداخته. آقای بقائی نامه‌ای نوشت در چند روز پیش از بازداشت به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که شاخه برومزی سپاه پاسداران هست. به ایشون گفت که دلیل صدور حکم زندان برای من این هست که حدود 3.5 میلیون دلار شما به من پول دادی و از من خواسته بودی که این پول رو ببرم به کشور سفرهای آفریقایی که با رئیس جمهور وقت داشتیم در میان طرفداران ایران اونجا توضیح کنم، ولی ایشون گفته بود که من این پول رو نگرفتم و اساساً از آقای قاسم سلیمانی خواسته بود که این موضوع رو تکذیب کنه. حالا روزنامه شهر نوشته که روز گذشته سخنگوی سپاه پاسداران گفته که احکام قضایی دقیق و مستند صادر میشه، منتها آقای شریف که این موضوع رو بیان کرده اشاره‌ای نکرده که این پول داده شده به آقای بقائی یا نه.
با این بازداشت واکنش حامیان پیشین احمدی‌نژاد در روزنامه چگونه بوده؟
امروز روزنامه جوان یادداشتی داره از آقای محمدرضا نقدی که تا چندی پیش فرمانده بسیج بود و در حال حاضر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران هست. ایشون با تیتر اعترافات سردار نوشته که این روزها همه از ما میخوان که حمایت خودمون از احمدی نژاد رو در سالهای 84 به بعد رو به خاطر اون عذرخواهی کنیم از مردم. ایشون اشاره کرده به این که در طول سالهای پس از انقلاب من بارها به دیدار آقای منتظری رفتم، از هواداران سینه‌چاک رو بودم، بسیاری از فرماندهان سپاه رو به ملاقات آقای ثانی می‌بردم، زمانی هوادار آقای بازرگان بودیم و زمانی هم در این اواخر هوادار آقای احمدی نژاد بودیم. تأکید کرده که من به خاطر این موضوع عذرخواهی نخواهم کرد و به نظر می‌رسه که این خطی است که ایشون به جناح اصولگرا داره میده که عذرخواهی نکنن از حمایت خودشون نسبت به آقای احمدی نژاد، بلکه گفته ما افتخار می‌کنیم برای اینکه در اون زمان همسو با رهبر بوده و به همین دلیل مورد حمایت فرمانده بسیج وقت قرار گرفت.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
آقای وزیر ورزش، شما که خیلی اولدارم میکنید، آخه دیدی که میگن به قول قدیمی ها دست والا دست بسیار است، بعد جام جهانی کشتی در ایران در فروردین 97 در اهواز را آقایون نپذیرفتن و جام جهانی ایران حذف شد در بازی هاش در اهواز. پس ببینید غرور و تکبر و خودبینیتون رو بذارید کنار.
حدود 7 ساله که آتش داره در سوریه ملت بیچاره سوریه رو مذاب میکنه، کشور رو ویران کرده، یه طرف جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، یه طرف ویلادیمیر پوتین، یه طرف دولت آمریکا سلاح میفروشن قاچاقی به اینا که همدیگر رو تا تکه پاره بکنن، هر کدام دنبال منافع موقعیتی خودشون هستند و دم از حقوق بشر میزنند.
ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام 6 بانک نظامی آغاز شد و قرار بر این است که 6 بانک و مؤسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و سامن در مرحله اول به 2 بانک و در نهایت به 1 بانک بزرگ تبدیل بشن. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، دلیل اصلی ادغام این بانک‌ها چیه؟
هرچند مقامات بانک مرکزی میگن که انگیزه ادغام این بانکایی که به هر حال تحت نظر نظامی ها بوده، تحت مدیریت اونها بوده، افزایش کارآمدی و برطرف کردن برخی از مشکلات، اما توضیح دقیقی در مورد این کلمه یعنی برخی از مشکلات نمیدن. بنابراین ما به طور دقیق نمیدونیم که اینا چی میخوان بگن، اما بر اساس اطلاعات و گزارش هایی که وجود داره میشه ابراز نظر کرد که این بانک‌ها در معرض ورشکستگی هستن به خاطر ناکارآمدی، به خاطر فساد گسترده، و الان بانک مرکزی تلاش میکنه که اینها رو یک جور جمع و جورشون بکنه برای اینکه به اصطلاح مسئله پوشیده بشه، چرا که ما میدونیم این بانک‌ها درش پولشویی میشد و به هر حال فساد گسترده بود، بهره زیادی میدادن به قرضه گذاران، به این وسیله پول زیادی رو جذب کردن و الان ناتوان هستن به این که اون پولها رو برگردونن به برحال سپرده گذاران، و البته باید فشارهای بین‌المللی در این خصوص هم فراموش نکرد.
آقای علوی، به پولشویی و فساد گسترده اشاره کردید، چه رابطه میان ادغام بانک‌های نظامی و تعلیق ایران از لیست سیاه گوره ویژه اقدام مالی وجود داره؟
خب ما میدونیم که ایران از اون لیست خارج نشده، بلکه فعلا تعلیق شده و اونها منتظر هستن که ببینن ایران چه اقداماتی رو انجام میده برای اینکه پولشویی در واقع محدود بشه یا کم بشه. ایران در رأس لیست پولشویی بین المللی قرار داره. بنابراین این داستان بی ارتباط با فشارهای بین المللی نیست، چرا که بعد از برجام هرچند گشایشی اتفاق افتاد ولی هنوز بانک‌های بین المللی به خاطر پولشویی گسترده و فساد گسترده زیاد با ایران نیستن و هنوز ارتباطهای بانک‌های ایران با بانک‌های بین المللی محدوده، و یکی از دلایلش هم همین دخالت نظامی‌ها و فساد گسترده در عرصه بانکی و اعتبار.
آیا این اقدام‌ها میتونه برای همیشه به دخالت نظامیان در امور بانکی و اعتباری پایان بده؟
دشواره بشه گفت که این اقدام میتونه به اونجا بکشه، چرا که ما میدونیم سپاه نظامی ها و به خصوص سپاه پاسداران عرصه بسیار بزرگی رو از اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، پنهانی آشکار در اختیار دارن، بنابراین به طور واقعی از عرصه بانکی، پولی، اعتباری خارج بشن، هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار این هست و میتونن دوباره برگشت بکنن به همین عرصه بانکی و به هر حال اعتباری. بنابراین این اقدام هرچند مثبته، منتها تضمین کننده این نیست که سپاه پاسداران از اقتصاد ایران و از عرصه بانکی یا پولی به طور کلی و به شکل قطعی خارج.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
ساعت نزدیک به 8 صبح، اما قبل از خدافظی شما دعوت میکنم به صفحه تلگرام رادیو فردا سر بزنید و در انتخاب چهره خبرساز سال رادیو فردا شرکت کنید. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبر. ساعت 8 صبح چهارشنبه